چون سایه دور از روی تو افتادم در روی تو، چشم امیدم سوی تو وای از امید باطلم. برای گلشن مهر و صفا رو به عاشق بیچاره نما، دی تو جان می رود از بر ما، دل رفت از کرد. چشم جادوی تو، خم ابروی تو، شده کمند دلم، ز حال خود غافلم. همه جا گر بینم دلبران، به تو دل بسپارم همچنان. جانا با ما بیا بیا تا دم به تو از آن می ارغوان به جام. جانا با ما تا کی می فکنی از سر خاری نظر، یک دم بنشین با ما ای حبیب من با نازلگی از بر مجرور خود یک دم جانا بگذر.
خب برنامه که برگی از خاطرات آماده پخشه برای شما با حضور گرامی سرکار خانم فاطمه رکنی که با صدای گرم و نرم خودشون خاطرات خوبی رو از کتاب خاطراتی از موسیقی دانان که با گردآوری جناب آقای مهدی نور محمدی هست و انتشارات علمی اون رو به زیور طبع آراسته میخوانند، میشنویم و لذت میبریم. خانم رکنی خیلی خوش آمدید به نیستان، درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان عزیز شنونده و اگر اجازه بفرمایید در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، بی صبرانه مشتاقیم که بشنویم.
خواهش میکنم. عارف در خصوص خوانندگی خود در دوره جوانی در حضور مظفرالدین شاه قاجار می نویسد: صحبت من به گوش شاه رسید، از سفر فرنگ با آن مخارج گزاف و قرضهای سنگین که بار دوش یک ملت گدای بدبخت شده بود و از آن وقت تا کنون و از این به بعد آن بار روز به روز سنگین تر می شود، در میان آن همه اسبابهای بی مصرفی که خریده شده و از دنبال آورده بودند، چندین گرامافون بزرگ و کوچک بود. شاهزاده و اتابک قرار شد مرا به حضور اعلی حضرت همایونی مشرف کنند که پس از تشریف یک دو لوله هم گرامافون پر کنم. مراد خانی بود تارزن خلوت که از اول ساختمان تار تا موقعی که منسوخ شده و از بین برود پنجه‌ای پیدا نخواهد شد که این همه قدرت به خرج دهد در زدن ساز به این بدی. و از طرفی شخص دیگری مشغول زدن نیمبان بود. خود اعلی حضرت هم پیانو می زد. صدای این سازهای خارج گوش انسان را از شنیدن هر ساز خوبی بیزار می کرد. پس از معرفی جعبه فونوگراف با همه بی‌حسی که از او مشاهده می شد، بعد از خواندن یک دو غزل همچو حس کردم از این خواندن بدش نیامده است. امر کرد 500 تومان به من بدهند، در صورتی که شاید نمیدانست 500 تومان چقدر پول است. دیوان عارف قزوینی صفحه 368 و 369. عبدالله دوامی در گفتگوی رادیویی راجع به عارف چنین گفته است: شخصی بود به نام نایب صدر که از ملاکین قزوین بود. عارف در قزوین در منزل او منزل می کرد و با او محشور بود. نایب صدر عارف را به تهران آورد و از روی شوخی نام عارف را بر وی نهاد، چون عارف مولوی بر سر داشت. از خصوصیات عارف این بود که هیچ وقت منزل نداشت، حتی یک دست رخت خواب هم نداشت، خودش بود و عبایش. جالب این بود که همین که سید ضیاءالدین به نخست وزیری رسید، چون با عارف مشهور بود، خانه سپهسالار را به او بخشید، خانه را با اساسیه، ولی عارف قبول نکرد. موضوع دیگری که در کتاب عارف نوشته نشده این است که وقتی که ما حرکت می کردیم به طرف تفلیس برای ضبط صفحه، عارف آمد به گاریخانه آن وقت. ما با درشکه مسافرت می کردیم و با من خداحافظی کرد و یواش به من گفت که تصنیف شوستر را در صفحه پر کن و چند دفعه هم خواهش و تأکید کرد. ما وقتی وارد تفلیس شدیم و مشغول صفحه پر کردن بودیم، به درویش خان گفتم عارف از من خواهش کرده که تصنیف شوستر را در صفحه پر کنم. تا حرزاده و درویش خان جدن مخالفت کردند و گفتند عارف در سیاست است و ما نیستیم. من گفتم خواهش میکنم این کار را انجام دهید، زیرا عارف به من خیلی سفارش کرده است و تصنیفش هم تصنیف مهمی است. گفتند نه. هرچه اصرار کردم، درویش خان و طاهرزاده گفتند نه. ولی من چون آزاد بودم، وقتی که آواز تمام شد، تصنیف را خواندم. تا خواندم، درویش خان با مشت زد پوست تار را پاره کرد و قهر کرد و رفت. یک بار بر سر تصنیف نمیدانم چه در پیمانه کردی، میان من و عارف گفتگو شد. زیرا در جایی تحریر میدادم و او خوشش نمی آمد. برگرفته از نوار کاست گفتگوی رادیویی با عبدالله دوامی.
بسیار عالی سرکار خانم رکنی، چه خاطرات جذابی، چه شخصیت برجسته‌ای. ما از این شخصیت برجسته در عالم فرهنگ و هنر کم نداشتیم که سلیم النفس باشن، سلیم الطبع باشن و به فکر همسایگان و مردمانشون باشن و چشمشون به مال دنیا نباشه. حقیقتاً درویش خان یک شخصیت برجسته‌ای بوده، برای همین معروف به غلام حسین درویش بوده و یا پیرجان بهش میگفتن. و سپاس که شما خیلی زیبا خوندید و
میکنم.
بیشتر در دل و گوش نشست.
خواهش میکنم. و چه خوبه که این خاطرات که بیان میشه از درگذشتگان موسیقیمون ما درس بیاموزیم و چراغ راهی باشه برای کسانی که در این عرصه فعالیت میکنند.
هممون حقیقتا لازم داریم، نیاکانمون رو باید ارج بنهیم و سیره رفتاریشون رو آویزه خودمون هم بکنیم که ما هم انشالله ادامه دهنده باشیم. سپاس از شما، تا برنامه دیگر. خدا نگهدار.
از رادیو فرهنگ بشنوید.
نگستان هر هفته شنبه تا چهارشنبه ساعت 22 از شبکه رادیویی فرهنگ.
خیلی خوب، رسیدیم به برنامه‌ای که عنوانش هست موسیقی نواحی و اقوام ایرانی که عهده‌دارش جناب آقای صادق چراغی هستند، آهنگساز و کارشناس موسیقی نواحی ایران، که در اینجا بنده به ایشون سلام و ادب دارم.
درود و مهر جناب مهتبی گرامی به شما و همکاران خوبتون و البته شنوندگان ارجمند برنامه نیستان، منم را شما هستم.
خب آقای چراغی، در این برنامه از کدام منطقه میخواد برای ما صحبت بکنید؟
اگر اجازه بدید در این برنامه با موسیقی بلوچستان باشیم، البته با همراهی و پشتیبانی یکی از هنرمندان و خونیاگران خوب بلوچ، آقای ابوبکر زردکوهی، که هم آواز میخونن هم سروس مینوازن و یکی از هنرمندان برجسته و شناخته شده یا اون سامان هستن.
سپاس میشنویم با اشتیاق.
بله، آغازگر این برنامه هم بخشی از موسیقی های بلوچی خواهد بود. میشنویم و باز میگردیم.
همراه شما میشنویم تا پایان برنامه تون.
شنوندگان گرامی برنامه این استان، همونطور که پیشتر اومد در این برنامه با موسیقی بلوچی هستیم و با هنرمند خوب بلوچی آقای ابوبکر زردکویی که در ایران شهر بلوچستان به صدیق سرشناسند. آقای زردکویی گرامی، درود بر شما، خوش اومدید به برنامه خودتون.
سلام علیکم شنوندگان رادیو فرهنگی.
درود بر شما.
درود بر شما.
کل بیدر و گردن فراز مشید بنده خود دنیای من است. بعد از سنای کردگار گویم درود به شما.
بگیم که معلم اصلی سازه ارشد برای شما آقای هیبت دامنی.
آقای هیبت دامنی.
خب انشالله سلامت باشن که باز شدن که ما یه هنرمند خوبی در این روزگاه داشته باشیم و مدیون راهنمایی و راهکارهای ایشون هستیم. انشالله ایشون سلامت باشن. شما علاوه بر این که از معلومات و آموزه های آقای دامنی استفاده کردی، معلم دیگه هم داشتی در ادامه؟
اون موقع که من از اینجا مثلا با آقای دامنی کمی راه افتاده بودم، دیگه یه خواننده تو ایران شهر داشتیم، آقای نادر داودی، معروف به نادر نیک‌نژاد، الان خواننده بود، معروف ماشاءالله بامری بودن، و آقای دینارزهی بودن.
دینارزهی
اون موقع ها ما دیگه با آقای نادر داودی، ما چون که قیچک دیگه داشتم هر کجا مراسمی بود دیگه ما با هم میرفتیم، من و آقای نادر نیک‌نژاد و آقای بامری با هم میخوندیم. تازه من دیگه در حال یادگیری بودم اون موقع، ولی خب اونا همون موقع میدونستند که من علاقه مندم و سازم کم کم بالا میره.
به هر حال اونا فهمیدن که شما استعدادشو داری.
خیلی اونا فهمیدن، به خاطر این که مثلا منو همراه خودشون بردن. به اضافه یکی هم بوده، بنجو نوازی بود، آقای عبدالله پرکان بهش میگن.
عبدالله پرکان.
قبل از این که من آقای سامی رو بشناسم، اول من اونو میشناختم.
پس همین که همراه و همکار این هنرمندان شدی، هم ذوق تو بیشتر شد، همین که اون دوستان
خیلی
به شما میدون دادن که وارد این حوزه بشی.
خیلی خیلی من احساس کردم که دیگه من واردم، یعنی وارد دیگه تو خط واردی هستم.
یعنی
احساس
میکردم جای خودتون رو پیدا کردی.
پیدا کردم.
انرژیتون رو و تمرکزتون و تمرینتون رو بذارید برای این ساز. خب چه عالی.
Get the water, 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 get
دیده چو شیرا بیا چیرو سر بله هنکو کشیرین موره تازا دن تا فرانا بیا تارن گزا بله از همه کشیرین کتا گه پتان از همه شهید کتا گه پتان بله کافر تو کتا ورا به زورت ماتمی رفت فتا جینو گمی فضل جلال تو کلا ابراهیم بیار کن اقدان شیر خدای مردان یا شاه مردان المدد خواهم نجات از شر و بده.
بعد از این رفتم دبی، رفتم برای کاری، همونجا کاری پیدا کردم و دبی مقیم امارات شد.
آها، البته شنوندگان عزیز باید بدونن که بلوچ‌ها در پهنه بسیار گسترده‌ای از ایران و کشورهای عربی پراکندن و همیشه جمع خودشون رو دارن، فرهنگ خودشون رو دارن و در کشورهای عربی هم ما بلوچ‌های زیادی داریم. خب پس شما رفتید اونجا و مشغول
ما رفتیم مشغول کار شدیم اونجا. مشغول کار شدیم دیگه، من یعنی قیچک اونجا نداشتم، فکر کردم دیگه اونجا قیچک و ساز و آواز نیست. دیدم از همین یعنی بلوچای خودمون که اونجا سرکار بودن، هر جا دیدم یه تنبوره و ساز هست دیگه، بعضیشون که من میشناختم دیگه من اونجا دعوت میکردم، میگفتم فلانی بیا مثلا این شب ماشون با هم.
پس اونجا مشغول همین
اونجا مشغول همین کار شدم دیگه. خدا خیر بده انشاءالله به شما و ماشما تمامون. من همین نوارای کمال خان، شعرهای کمال خان مرحوم غلام کادر، اینا رو من گوش میکردم. خیلی ماشین خودم داشتم اونجا سرکار میرفتم، بیشتر تو شعرهای حماسی آقای کمال خان و غلام کادر با استاد رسول بخش که نوازنده قیچک.
یعنی به هر حال این منظومه خوانهای بلوچی کاستاش نزد هنرمندای مثل شما دست به دست میشد و یک الگو بود برای اجرای شما.
خیلی دیگه بیشتر من کاستای رسول بخش و کمالان رو گوش میکردم، یه چیزایی فهمیدم از همین سازش، ولی بیشتر یعنی چی هم روی ساز استاد رسول بخش اونجا دیگه.
یعنی بخش شنیداری که روی ساز آقای رسول بخش داشتید خیلی شما رو یاری داد.
آه ما رو یاری داد.
احسن. آقای مهتوی گرامی، سخن درباره موسیقی بلوچستان بسیاره، به ویژه که با خونیاگر خوبی چون آقای ابوبکر زردکویی باشیم، ولی میدونم که زمان این بخش از برنامه که برنامه موسیقایی نیستان رو به پایانه. بنابراین اگر اجازه بدید من به همراهی میهمان ارجمند برنامه از شنوندگان گرامی شما خداحافظی کنم.
درود و سپاس بر شما آقای چراغی، با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم، بدرود و خدا نگهدار.
نیستان.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
میخواییم با هم بشنویم اقتصاد موسیقی رو، برنامه‌ای که توسط جناب آقای امیر شهابی، پژوهشگر موسیقی و مدرس دانشگاه و نوازنده و مدرس ساز پیانو مدت هاست که عهده‌دارش هستن، و در این برنامه میخواییم حرفای تازه تری رو بشنویم. آقای شهابی خیلی خوش آمدید به نیستان، درود بر شما.
سلام به شما جناب مهتبی، همچنین عرض سلام دارم خدمت مخاطبین خوب رادیو فرهنگ برنامه نیستان در خصوص آماده سازی و مراحل پیش تولید یک اثر موسیقی صحبت کردیم و این رو من به بحث گذاشتم که باید مقدماتی رو دست‌اندرکاران یک اثر موسیقی مد نظرشون داشته باشن تا اثر صرفاً یک محصولی نباشه، کلی براش هزینه شده و نتونسته برای هنر راه جدیدی رو باز کنه و نتونسته که به بخش اقتصادی توجه کنه. این مبحث خیلی مهمی هستش که در برنامه گذشته صحبت کردیم. گاهی هنر رو برای هنر انجام میدیم، میخوایم نوآوری صرفاً هنرمندانه داشته باشیم.
بله.
هدفمون جلب رضایت اهل فن هست، گاهی نه، ممکنه یک اثری صرفاً بخواد ثبت بشه، یک موسیقیدان از بخش نواحی رو بخوایم دعوت کنیم یک اثری رو ثبت کنیم برای اینکه یک چیزی نابود نشه به عنوان یک میراثی که از گذشتگان به یاد مونده. گاهی هم می‌خوایم یک اثری رو برای افراد عام جامعه ثبت کنیم، آماده کنیم. پیش تولید بخشی هستش که باید توجه ویژه بهش بشه. یکی از اینها جایگاه محصول نهایی و جامعه هدف هست. بخش دیگر این افزوده های هستش یا تغییراتی هستش که تو مرحله پیش تولید باید مد نظر قرار بگیره که نزد مخاطب این نوآوری ما ممکنه مورد قبول واقع بشه یا نه. این نکته خیلی مهمیه، خصوصا آثاری که برای فروش عرضه میشن و دنبال این هستن که بتونن جایگاهی رو برای ارائه، برای جذب مخاطب بیشتر، برای فروش داشته باشن، در یک بازار رقابتی قرار میگیرن و قرار هستش که قیاس بشن. نوآوری تا حدی ممکنه بتونه به یک اثری کمک بکنه تا با نمونه های قبلیش متفاوت باشه، اما اگر نوآوری زیاد باشه، به صورت تخصصی باشه، مخاطب رو پس میزنه و فرد، کسی که با یک ژانر موسیقی، با یک گونه موسیقی ارتباط برقرار کرده، نوآوری از حدی بیشتر باشه نمیتونه با اون اثر ارتباط برقرار کنه. نکته دیگه، صرف نظر از بخش هایی که مربوط به ساختار قطعه میشه، مربوط به اون نحوه سازماندهی قطعه میشه، نکات تخصصی میشه، ملودی چیه، هارمونی چیه، فرم قطعه چیه، سازارایی قطعه چیه، نکات دیگه هم هستش که به هر حال مورد توجه قرار میگیره. ممکنه ظاهر اعضای گروه باشه، نحوه چینششون روی صحنه باشه. معمولا گروه هایی که قرار هستش یک موسیقی نواحی رو اجرا کنن از لباس های محلی خودشون استفاده میکنن. گروه هایی که قرار هستش موسیقی عامه پسند رو اجرا کنن ممکنه با یک ظاهر متفاوتی بیان. اون ظاهر متفاوت و چه تمایز اونها با افرادی میشه که در همون سبک دارن کار میکنن. نکته دیگه که باز در مرحله پیش تولید باید بهش توجه بشه، انتخاب نوازنده ها و عوامل اجرایی و استودیو هستش. وقتی که یک آهنگساز یا تنظیم کننده قطعه رو آماده میکنه، هر کدوم از اون بخش ها باید مشخص بشه که توسط چه نوازنده قراره اجرا بشه. هر نوازنده تو هر سبکی توانایی نداره که بتونه خوش بدرخشه.
بله.
این رو باید تعیین کنن که اگر سبک مثلا موسیقی جاز هست، اگر موسیقی کلاسیک اروپا هست، اگر موسیقی ردیف دستگاهی هست، چه کسی از عهده این کار برمیاد. و این رو هم باید اضافه کرد، هر نوازنده حاضر نیست و هر اثری هم اجرا کنه. خیلی از اساتید هستن که اگر شما ازشون درخواست کنید توی مثلا سبک تلفیقی بیان کار کنن، میگن نه ما صرفا توی موسیقی کلاسیک اروپا کار میکنیم.
و برخی اصلا سولیست نیستن، تک نواز نیستن، فقط تو ارکستر میتونن.
دقیقاً این فرمایش کاملا درستیه که خیلی از افراد هستن که صرفا تو گروه خوب میزنن، تو گروه سازهای زهی خوب اجرا میکنن، تو گروه سازهای بادی خوب اجرا میکنن، اما قرار باشه بیان تو استودیو بخوان تک نوازی کنن یا روی صحنه بخوان تک نوازی کنن، از عهده کار بر نمیان. بنابراین باید مشخص بشه این بخشی که نوشته شده باید توسط چه کسی اجرا بشه، در کدوم استودیو ضبط بشه، تعداد افرادی که ما می‌خوایم داشته باشیم برای ضبط، همه می‌خوایم همزمان ضبط کنیم یا قرار تک به تک افراد بیان ضبط کنن. هر چی که خب استودیو بزرگتر باشه، همزمان ضبط بشه. معمولاً روال به این هستش که تاثیرگذاری اثر بهتره، حال و هوای اثر بهتر شکل میگیره. اون کانونی که هسته اصلی اثر رو تشکیل میده وقتی همه اعضا حضور داشته باشن بهتر درک میشه و افراد میتونن اون برایند یا اون در نهایت اتفاقی که قرار هست به صورت نهایی به وجود بیاد رو بهتر درک کنن. اگر اثر به صورت تک به تک باشه، خب فرد نمیدونه که چه نوازنده قراره بعدن بیاد، کی قراره بیاد، شدت وری خودش رو سخت میتونه مدیریت کنه و در نهایت انتخاب استودیو هست، نوع سازآرایی هست و این تصور ذهنی که نوازنده ها باید داشته باشن، ایده هایی که به صورت یک روایت میخوان در بیارن باید بهش توجه کنن. اشاره کردم نوآوری بیش از حدم به کار لطمه میزنه، باید تا حدی باشه که این تغییرات مخاطب رو پس نزنه. اگر هدف جذب مخاطب هست، هدف این هستش که بتونه در یک ژانر مشخصی بمونه. اگر کار حالا باز تلفیقی هست تاپ میاره، هر گونه جرح و تعدیل رو معمولا تاپ میاره. و یادمون باشه وقتی ما صحبت از تلفیق میکنیم، ناخودآگاه جناب مهتوی بعد مؤلفه هایی که میخوایم با هم تلفیق کنیم و قدری بعد به سطح بیاریم، یعنی بعد انعطاف داشته باشیم، مواردی رو تعدیل کنیم. ولی اگر مواردی که بخوام با هم تلفیق بشن خیلی بخوایم به سنت هاشون پایبند باشیم، جرح و تعدیل ها رو تاب نمیارن. این ها نکاتی بود در خصوص مراحل پیش تولید که لازم هست افرادی که میخوان وارد قلمروی موسیقی بشن بهش توجه بکنن. صرفا با آزمون و خطا جلو رفتن، هزینه کردن و صرف وقت و پول و گرفتن وقت بقیه و اینها ممکنه یک محصول خوبی نداشته باشه. بهتر سنجیده جلو برن، مشورت کنن، بتونن میزبان نظر صاحبان فن باشن، از تجربیات اونها استفاده کنن تا در نهایت نتیجه بهتری هم بتونن بگیرن.
خیلی خوب، شیوا سلیس بیان کردید، شنیدیم، استفاده بردیم. امیدوارم در برنامه‌های بعد هم فرصت داشته باشیم که از شما بیشتر بشنویم. فعلا باید با شما خداحافظی کنیم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار شما.
به پایان آمد این دفتر حکایت، همچنان باقی است. حیف که دیگه زمان نداریم با شما همراه باشیم. بنده رضا مهتوی افتخار داشتم در خدمتتون بودم. خانم یلدا احتشامی تهیه کننده برنامه و صدا بردار محترم برنامه، خانم آسیه همتی، با شما خداحافظی میکنیم. تا زود، بدرود.
اینم از فرشتون، تبریک میگم، طرح نقش جذابی انتخاب کردین.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی فرش خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی فرش‌های دستباف و کلاسیک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اگه مثل من بازنشسته ی تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین. من این